می که شما میگی گیاه دارویی است مقابلت گذاشتی، خیلی خاصیت ها در هست. اگر تدبیر انسان نباشه، رسیدگی انسان به رشد این گیاه نباشه، از بین نمیره، بلافاصله از بین میره. لذا بدان که همه موجودات عالم برای انسان خلق شده. به تعبیر شیخ عجل، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. منتها تو غافل نباش از این که این ارتباط با انسان دلیل بر بی ارتباط بودنش با خدای تبارک و تعالی نیست. نظام عالم رو خدا خلق کرده، به انسان هم مربوط کرده، منتها اینا کارهایی است که خدا انجام داده. پس تو از این نظام و این اتصال و این ارتباطات محکمی که بینشون برقراره به وجود خدای تبارک و تعالی واقف شو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا آل بیت النبی.
از اینکه برنامه پیک هدایت رو شنیدید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب این برنامه براتون جذاب و مفید بوده باشه. امروز در خصوص یگانگی خالق موجودات زمینی و آسمانی و ارتباط انسان با این نظم یک پارچه حاصل از تدبیر الهی بحث کردیم. به امید خدا در برنامه‌های بعد باز هم درباره مناظره علمی امام صادق علیه السلام با شما صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و درود بر ائمه اطهار.
آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
يا ابن الأعلام الباهرة يا ابن الشهوب الثاقبة يا ابن السبول الواضحة.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهرة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر فخر کائنات محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزانیم. امروز نیز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان با موضوع مهدویت در آیات وحی بهره خواهیم برد. با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل.
یکی از عوامل سستی مردم در دعا برای ظهور امام عصر ارواح نافداه، ناآگاهی از مزایای دوران پس از ظهور است. اگر مردم بدانند در زمان ظهور در چه رشد و آسایشی قرار خواهند گرفت، روز و شب برای فرا رسیدن آن روز بزرگ دعا خواهند کرد. لذا بر اهل ایمان لازم است آگاهی خود و دیگران را درباره ویژگی‌های ممتاز عصر ظهور افزایش دهند. بخش عمده ای از گرفتاری های جوامع بشری ناشی از نادانی است و از آنجا که با ظهور امام زمان علیه السلام عقل و معرفت انسان ها به نهایت شکوفایی می رسد، بسیاری از مشکلات برای همیشه رخت برخواهد بست. در دوران پس از ظهور فقر و ناامنی ریشه‌کن می شود و انسان ها در کمال صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد و آنچنان طعم شیرین زندگی را خواهند چشید که بر طبق روایات حتی مردگان بازگشت به دنیا را آرزو می کنند. از این رو واقعا جای افسوس است که خود را به زندگی در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام عادت دهیم و با کوتاهی کردن در دعا برای ظهور آن یار غایب از نظر از این فیض بزرگ محروم بمانیم. اکنون نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجارزادگان را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر آقای ما امام زمان و بر منتظران واقعی او و سلام بر شما شنوندگان عزیز شیفتگان مهدی فاطمه سلام الله علیه. اگر خاطر شریفتون باشه در تبیین آیه 55 سوره نور به این فراز رسیدیم که خداوند به قوم موعود وعده داده است که دینی را که برای آنان پسندیده در عصر ظهور تمکین بخشد و تثبیت کند و دین اسلام در سراسر گیتی جا گیرد و بشریت در پرتو دین زندگی سعادتمند رو پدید آورد و به کمال خود نایل شود.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بعد گفتیم از این فرازی که فرمود لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم میتوان نقبی زد به بحث انتظار و چنین گفت که اگر انتظار فرج یک مقوله ارزشی است و بلکه عبادت است، طبق روایات وسیله اهل بیت انتظار فرج بوده است و شیعه اگر در انتظار فرج به سر میبرد از اهل بیت خود این درس را گرفته است. گفتیم ارزش انتظار به این دلیله که انسان منتظر در انتظار احیای دین خداست، در انتظار اقامه آیین‌های الهی است، در انتظار اجرای توحید و عدالت و برچیده شدن ظلم و شرک و کفر و بت‌پرستی و غیر است. از این منظر انتظار امر ارزشی خواهد بود. کسی که در انتظار احیای دین است او در حال عبادت خواهد بود با این قصد قربتی که خواهد داشت. این یک سطح از انتظاره. اما آیا همه منتظران در یک سطح از این ارزش برخوردارن، یعنی از ارزش انتظار؟ ظاهراً این طور نیست. مرتبه بالاتر اینه، انسان منتظری که در انتظار منجی معصوم و امام معصوم خداست، ارزش و والایی انتظارش بیشتر و بیشتر است. چرا؟ چون اصلاً ارزش انتظار در این رتبه از ارزشمندی و ارجمندی و والایی امام معصوم نشأت می‌گیرد. در اینجاست که می‌گوییم هر کس امام زمان را بیشتر بشناسد، انتظار فرجش ارزشمندتر و ثواب بیشتر و قرب بیشتر خواهد داشت. از همینجا به یک نکته اساسی پی می‌بریم. این نکته‌ای که در روایات سنی هست، تو روایات امام که قطعی است که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. حالا مضمون روایت اینه، چرا اگر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است؟ و چرا اگر بشناسد در عصر غیبت امام زمانش و در انتظار او به سر برد انتظارش ارزشی و عبادت است؟ چون خود شخصیت امام زمان به عنوان یک انسان معصوم و خلیفه خدا و خلیفه رسول او روی زمین، خود این یک مقوله بسیار والایی است که به تمام عرصه ها نور می دهد و ارزش می بخشد، از جمله به مسئله انتظار. بنابراین هر کسی که امام زمان خود را بیشتر بشناسد و معرفت بیشتری پیدا کند، در انتظار امام زمان از ارزش بیشتر و عبادت والاتری برخوردار خواهد بود.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
دوستان، انسان فطرتاً خواهان پاکی و عدل و صفات نیکوست و از زشتی‌ها بیزار است. از سوی دیگر، امامان معصوم علیهم السلام مظهر هر خیر و خوبی اند. در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت علیهم السلام می‌گوییم: اگر هر خیری بیان شود، شما اول و آخر و اصل و فرع و معدن و ابتدا و انتهایش هستید. حال این سؤال به ذهن می آید که چرا با وجود اینکه انسان ها ذاتاً طالب زیبایی ها هستند، از امام معصوم که سرچشمه خیر است غافلند؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت که مهمترین عامل غفلت مردم از حجت خدا، گناهان و صفات ناپسند است که بر فطرت زیبایی طلب آنان پرده پوشانده است. لذا اگر این مانع بازدارنده کنار زده شود و پاکی‌ها جانشین رذایل شوند، احساس نیاز حقیقی به امام زمان علیه السلام نمود بیشتری خواهد یافت. بنابراین پاک کردن خود از صفات رذیله و گناهان زمینه‌ساز توجه دائم به وجود امام عصر ارواح و نافذه است. در این مجال به بخش دوم از سخنان استاد نجارزادگان توجه فرمایید.
اما یک رتبه دیگری هم برای انتظار می توان تصور کرد و اون اینه که بگیم انسان منتظر در انتظار امام معصومی است که خداوند به او مقام هدایت به امر داده است. طبق دیدگاه علامه در المیزان، علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه، جناب علامه می فرماید انسانی که به مقام امامت برسد، خداوند به او یک قدرتی میبخشد که با این قدرت میتواند در دل انسان تصرف آنی کند، یک لحظه، و این دل را متحول کند و او را در آن واحد به مطلوب خود یعنی قرب خدا نایل کند. انسانها به طور طبیعی برای رسیدن به قرب خدا باید مناظری را طی کنند، باید دستورالعمل‌هایی رو به اجرا درآورند، واجبات رو عمل کنند، مستحبات رو عمل کنند تا حدودی که می توانند، از محرمات بپرهیزند، از مکروهات بپرهیزند تا به تدریج گام به گام برند جلو. اما امام معصوم و هر پیغمبری که به مقام امامت رسیده است، طبق نظر علامه طباطبایی می تواند در دل این انسان مؤمن تصرف کند و او رو ببرد و به اون مطلوب خود که قرب خداست، با اون مراتبی که در نظر هست در باره قرب الهی، او را به اون مرتبه نایل کند. این کار از امام مهدی ساخته است، چون او امام معصوم است و به مقام امامت رسیده است و او خلیفت الله و خلیفت رسولهی روی زمین است. انسان منتظری در این سطح، در این انتظار است که کی امامش می آید و در قلب این انسان تصرف می کند و این انسان را به قرب خدا نایل می نماید. این انتظار در این سطح یک سطح والایی است، والاتر از دو سطح قبل. به طور مسلم از اینجا می توان به یک نتیجه دیگه رسید و اون اینه: پس شنوندگان عزیز من، اگر واقعا در انتظار امام زمانید، مهیا باشید. مهیا باشید از این نظر امام زمان میخواهند بیایند دین را احیا کنند، دین را اجرا کنند. منتظر امام زمان باید مهیا باشد برای اجرای دین و در زندگی روزمره خود باید دینداری رو بارها و بارها تجربه کند و عمل کند. چرا؟ چون مگر امام غیر از این است که می آید لیمکنن لهم دینهم النذر تظالهم، تا آنکه دینی که مورد خوشنودی خداست در زمین تثبیت کند و جامعه رو به سمت دین ورزی هدایت نماید. آیا اگر من نوعی در انجام امور دینی خود، خدای نکرده، سستی می‌ورزم، چطور می‌توانم مدعی باشم که انتظار دارم منجی من بیاید و دین را در زندگی من تثبیت کند؟ این بی‌معناست، این نعوذ بالله به یه معنا استهزاست. من که هنوز نتوانستم در زندگی روزمرگی خود با دین و دینداری زندگی کنم و آموزه های دینی را در تمام زوایای زندگیم تا اون حدی که امکان داره به اجرا درآورم و خدای نکرده هر جا امکانش بوده است از دینداری دست شسته ام، چطور میتوانم در انتظار انسانی باشم که میخواهد دین را احیا کنم؟ این در این سطح، و در سطوح دیگه این مقوله را میتوان تبیین کرد انشاءالله در برنامه های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوستان گرامی، با شنیدن بخش دوم سخنان استاد نجارزادگان به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. با امید که بتوانیم با اعمال شایسته قلب نازنین امام زمان علیه السلام را خوشنود کنیم و با آرزوی تعجیل در فرج آن بزرگوار، شما معرفت جویان گرامی را به خداوند یکتا می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
جانم شبت فدایت تا بشنوم نباید، یا بشنوم صدایت. یبنل حسن کجایی؟ یبنل حسن کجایی؟
سرود هستی بود که 23 و 30 دقیقه امشب تکرارش برای شما پخش میشه. سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه ها همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر داریم و دعوت میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی در برنامه بربال سخن همراه باشید. خدا نگهدار.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اندالله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
بای ماها به کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم. به چرا به نظر بار دل خیشتنم، که چرا به نظر بار دل خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اعتبر بما مضى من الدنيا ما بقی منها فإن بعضها یشبه بعضا و آخرها لاحق بأولها و کلها حائل مفارق. سخن در نامه 69 نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه، یکی از اصحاب گرانقدرشون به نام حارث همدانی. 25 موعظه اخلاقی در این نامه هست. حضرت می‌فرماید و اعتبر بما مضى من الدنيا، از گذشته دنیا عبرت بگیر برای آینده دنیا. فإن بعضها یشبه بعضا، همه دنیا قسمت هاییش که باقی مونده شبیه قسمت هایی است که گذشته. و آخرها لاحق به اولها، باقی موندهش هم ملحق میشه به گذشته. و کلها حائل مفارق، همش هم از دست خواهد رفت. پس پیام این بخش این است که از گذشته دنیا برای آینده عبرت بگیر. چند سال از عمر مبارکتون گذشته؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، از این گذشته عبرت بگیر برای آینده. همش مثل همه، باقی مانده عمرم شبیه گذشته عمره. فکر نکنیم در باقی مانده عمر ما یک حادثه دیگری برامون پیش می آید، یک حیات جاودانی پیدا می کنیم. نه، کلها حائل مفارق، همش از ما جدا می شود. یه سوالی که در ذیل این بخش از کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه باید بهش جواب داد، یا دو تا سوال، اینه. سوال اول، خیلی ها به ما میگن آقا شما تا تریبونی در اختیارتون قرار میگیره به منبر میرید، از مرگ سخن میگید. خب از حیات سخن بگید، از زندگی بگید، از کار و کوشش و تلاش و فعالیت های اقتصادی و زندگانی آباد بگید، چرا همش از مرگ میگید؟ من یه مثال میزنم، با این مثال شاید جواب این پرسش بهتر روشن شود. گفتم ببینید، همیشه این مثال رو میزنم، گفتم تو این بزرگراه‌ها دیدید، اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، یه سرعت نوشتن حداقل، یه سرعت نوشتن حد اکثر. شما می اول اتوبان قم و تهران حد اکثر سرعتش چقدره؟ مثلا 120 کیلومتر. یه حد اقل هم داره، میگن از اون لاین شما دیگه 70 تا کمتر نباید برید. تو این جاده، تو این بزرگراه شما 70 کیلومتر در ساعت کمتر برید، حادثه خیزه. کسی بگه آقا من تو اتوبان میخوام با سرعت 20 کیلومتر برم، نه خلافه. با سرعت 30 کیلومتر، نه خلافه. این بزرگراهه، حد اقل سرعت داره، حد اکثر سرعت. من از شما سوال میکنم، الحق و الانصاف، بیشتر جریمه هایی که راننده ها جریمه میشن برای رعایت نکردن اون حد اکثر است یا اون حد اقل است؟ نوعاً از 120 بالا رفتن، 130، 140، 150، 200 پلیس جریمه شون. شما تا حالا یه مورد دیدید ماشینی رو پلیس متوقف کنه جریمه کرده باشه بگه آقا تو چه نقه یواش میری، تون برو، مگه نمیبینی تابلو نوشته اینجا 70 تا کمتر نرو، تون برو؟ من ندیدم. مردم خودشون خود به خود رو سرعت هستن، کسی باید بهشون بگه آرام باشید. زندگی هم همینه، تمام زندگی ما 70 سال، 80 سال، 90 سال زندگی ما هم یه بزرگ راهی، زندگی ما همینجور. ما خودمون داریم اون حد اکثره رو میریم و اضافه میریم. یه کسی باید به ما بگه آقا آرام باش، اتوبان زندگی یه حد اکثری داره، از این تندتر نرو. حالا مشکل ما اینه دیگه، نیست؟ الان ماه رمضان، ماه ضیافت الله، این همه ثواب نماز و جماعت و تلاوت و قرآن و ذکر و دعا، خب الحمدلله مساجد آباده، ولی چقدر هم کسانی هستن همین نماز و سر ظهر نمیان نماز. اینا نباید بهشون گفت آقا این حد اکثر رو رعایت کنید، چه خبره، کجا میخواید برید؟ 10 دقیقه، 1 ساعت موقع نماز، نیم ساعت موقع نماز ظهر ماه رمضان تعطیل کنید، زندگیتون به هم میخوره. ما نیاز به تذکر داریم. حالا همین روزه ماه رمضان، الحمدلله من یه جلسه ای گفتم، روزگیر زیاد داریم خدا رو شکر، روزه خورم خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. ما نیاز به تو نگید آقا چرا شما، نه، دین راجع به کار و کوشش و تلاش فراوان گفته. 1000 بار شنیده اید الکاد دو علا ایالهی کل مجاهده فی سبیل الله. بله، یه حدیثی رو هم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه در این وسائل شیعه در کتاب التجاره نقل فرمودن، تو کافی شریف هم هست. دو نفر آمدن محضر امام صادق سلام الله علیه، نشستن خواستن یه سوالی بپرسن، روشون نمیشد، این به اون اشاره میکرد، او به این اشاره میکرد، از همون چیه؟ یکی به زبان آمد، گفت آقا ما نمیفهمیم چی کار این. شاید حضرت سوال فرمودن چیه شرح حالتون؟ گفت آقا من دنبال روزی حلال هستم، از حلال تهیه میکنم، در حلالم هزینه میکنم. این روایت اینه، اتصدق بها، صدقه میدم، اخج بها، حج خانه خدا میرم، اصل بها رحمی، خیشاوندانم میرسم، زندگی خودم رو اداره، این زندگی منه، خیلی دنبال کسب و کار و تجارتم، ولی از حلال تهیه میکنم، در حلالم مصرف میکنم، خمس مالمو میدم، زکاتمو میدم، حجمو میرم، صله رحم انجام میدم، اتصدق و احج. خیلی حدیث لطیفیه. به حضرت گفت من نمیدونم ما دنیا پرستیم یا نه، مردم به ما میگن دنیا پرست. حضرت فرمود لیس هذا من طلب دنیا، اصلا این دنیا نیست، این آخرت، این دنیا نیست، این آخرته. از حلال تهیه کنه و اینجوری هزینه کنه. بنابراین از حیات ما زیاد میگیم، در روایات هم زیاده، ولی همون مثالی که عرض کردم نظر مبارکتون باشه، بیشتر جریمه ها مال حد اکثر سرعت، اینه هی باید به ما بگن آقا اینقدر تون نرو، چه خبره؟ انصافاً صادقانه من سوال میکنم، شما نمیخواد به من جواب بدید، پیش خودتون بفرمید. الان تو جامعه ما رباخاری نیست، رشوخاری نیست، کم فروشی نیست، کلاه سر دیگران گذاشتن نیست، هست دیگه، فراوان ماست. رباخاری فراوانه، فراوان فراوان، رشوخاری فراوانه، آدم خجالت میکشه. نداریم رشوخاری تو ادارات، نداریم تو دادگاه ها، نداریم تو شهرداری ها، نداریم تو این بازار مسلمان ها، کم فروشی نداریم. قرآن چند تا ویلون داره، مکذبین، ویلون لل مشرکین، ویلون خیلی عجیبه ها، تو ردیف ویلون للمشرکین، ویلون ویل وعده عذابه، اسم شاهیست از شاههای جهنم، وعده عذابه، ویل للمشرکین، ویلون للمکذبین، ویلون یکیش هم للمتففین، کم فروش ها. حالا کم فروش ها فقط هم بازار و مغازه نیست، نه، منم برای منبرم مطالعه نکنم کم فروشیه، اون کارخانه دار ماشینی که تولید میکنه هنوز تو پارکینگ کارخانه است، 6 تا اشکال داره، اونم کم فروشیه. هر کسی در کار خودش. اینا هست تو جامعه ما یا نیست؟ هست. این حرامخاری ها هست، غش در معامله هست. بنابراین آقا این، من جواب این سوالو میخوام برای همیشه در ذهن مبارکتون باشه. دیگه نگید آقا چرا شما تا میرید منبر از مرگ میگید، از حیات بگید، از زندگی بگید، از کسب و کار بگید، از تجارت بگید، هی میگید آدم آماده مرگ باشی. بله، اون حد اکثر سرعت نگران کننده است، ما داریم تون میریم، ما اونچنان داریم در اتوبان زندگی دنیا میریم، یادمون رفته یه مرگ و قبر و قیام، همه رو داریم با هم جمع. به هر حال حضرت فرمود و اعتبر، این سوال اول، سوال اول جواب دادیم آقا چرا اینقدر از مرگ میگن؟ برای اینکه ما در حیات خودمون تو زندگی داریم میریم، تندم میریم، باید کسی بگه آقا آرام باش. و اعتبر به ما مذا من الدنیا ما بقی منها، برای آینده عبرت بگیر از گذشته. فان بعضها یشبه بعض، دنیا همش شبیه همه، بنا نیست در آینده اتفاق خاصی بیفته. و آخرها لاحقون و اولها، باقی موندهش هم ملحق میشه به اولی. این سوال اول. من سوال دومم جواب بدم، اینم خیلی مهمه. ببینید، فراوان شنیده اید که به ما میگن در سکرات جان دادن با ایمان آدم باید از دنیا بره، درسته؟ آدم باید با ایمان، روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، فرمود من کان آخر و کلامه لا اله الا الله دخل